هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن 2265-2525 هم در اختیار شما عزیزانه. و اما رسیدیم به ساعت 10 صبح که در این ساعت روزهای دوشنبه 0 تا 100 رو تقدیمتون میکنیم.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوستان و همراهان. من مانی حدادی هستم و این 11 شماره مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخش مختلف این قسمت از مجله صفر تا صد، راه‌های ارتباطی و خدمت رو معرفی میکنم. سامان پیامکی 3036-37 و شماره تلفن ثابت 2265-2525. و اما موضوع محوری مجله صفر تا صد این هفته، چالش‌های وابستگی خودروسازان به دولت. یه نکته خدمتون بگم، سعی میکنیم که توی این قسمت فقط در رابطه با ابهامات و اون سوالاتی که مربوط به وابستگی خودروسازان به دولت هست صحبت بکنیم، اگرچه که قاعدتا میرسیم به بحث واگذاری و خصوصی سازی، ولی اون سعی میکنیم که اون قسمت رو توی سهام خودروسازان رو به صورت مستقل روش یک برنامه دیگه رو بذاریم. با توجه به این موضوع در مجله صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که میپردازه به فناوری های نوین صنعت خودرو و البته با نیم نگاهی به صنعت خودروی ایران. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور که مثل همیشه یک خبر ویژه هم داریم که یک تحلیل ویژه داریم که سر فرصت بهش میپردازیم. و اما بخش ویژه تحلیل موضوع اصلی برنامه که چالش وابستگی خودروسازان به دولت هست، سعی کردیم که ارتباط بگیریم با جناب آقای تقی‌پور انوری، رئیس و عضو کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس، و همچنین جناب آقای آقایی سرپرست محترم معاونت حمل و نقل وزارت صنعت. امیدوارم که بتونیم با این عزیزان صحبت بکنیم. و به عنوان بسته شنیداری آخر، بسته گزارشی صفر تا صد در همراهی با سرکار خانم لیلا علاقمند. یه با دیگه موضوع برنامه خدمتون میگم، چالش های وابستگی خودروسازان به دولت. با ما همراه باشین، کمکمون بکنید، مشاوره بدین. سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن ثابت 2265-2525.
صفر تا صد، نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در مجله تحلیلی صنعت خودرو. از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز، آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه ها و شاخصه های جهانی، صفر تا صد.
صفر تا صد
از رادیو اقتصاد.
خب ماشین باز با صبحان قالیباف. صبحان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی.
سلام، صبح بخیر، از ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم جان.
زنده باشی صبحان. بریم سراغ بخش محبوب ماشین باز.
من در رابطه با بحث خصوصی سازی یک سری موارد رو آماده کردم که دوست داشتم حالا این قسمت هم دوش صحبت بکنم. موضوعی که الان خب ما در شکل خیلی جدی باش روبرو هستیم در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی هست. ببین، خصوصی سازی من به صورت کلی 6 تا در واقع مورد هستش که تو فرایند خصوصی سازی ما باید دقت بهش داشته باشیم. یکیش بحث ارزیابی وضعیت مالی شرکت های خودروسازه، یکیش جذب سرمایه گذاران استراتژیک، افزایش رقابت پذیری، مقررات گذاری و نظارت، حمایت از نیروی کار، توسعه زیرساخت‌ها و فناوری، که این هم در واقع مواردی هستش که ما باید توی خودروسازی در فرایند خصوصی سازی در نظر بگیریم. اما نکته ای که هست اینه که شاید حالا این موضوع پیش بیاد که اصلا باید چرا خصوصی سازی بکنیم و اینها، مواردی هستش که فکر میکنم شما در واقع در دستور کارتون دارید، اما من خواستم که مثال هایی هم براش بزنم.
آره، اگه بتونی در واقع نمونه های خارجی که توی این فضا بودن و نحوه مدیریتشون بگیم که خب خیلی عالی میشه.
بله، ببینید، شرکت خودروسازی بریتیش لیلاند یکی از خودروسازی های در واقع دولتی کشور انگلیس بوده که تو دهه 1960 یکی از خودروسازی های نسبتا بزرگی بوده که تا دهه 70 هم در واقع این فرایند رو ادامه داد، اما حالا به دلیل مدیریت های در واقع نامناسب و ناکارآمدی که داشته ملی میشه، حالا کجدارمندی دوباره ادامه میدن و مجددا دچار مشکل میشه که سال 1988 توسط یک شرکت دیگری خصوصی سازی میشه، یعنی خریداری میشه، و بعدش در واقع در سال 1994 به شرکت BMW فروخته میشه، که این در واقع خصوصی سازی موجب میشه که علاوه بر این که سرمایه جدید وارد شرکت بشه، فناوری‌های نوین هم در واقع وارد این شرکت خودروسازی بشه، که این نتایجش باعث در واقع هم چالش‌های مدیریتیش رو حل کرده بود، هم سرمایه گذاری جدید اتفاق افتاده بود و رقابت پذیریش توی بازار بیشتر شده.
لیلاند یا لیلاند؟
لیلانده.
این هم شرکتیه که اتوبوس و کامیونای قدیمی.
بله.
خب من گوش میدم.
و مثلا حالا ما این رو در خودروسازی کره‌ای هم داشتیم، یعنی خودروسازهای کره‌ای، این هیوندا و کیا موتورزی که الان ما داریم میبینیم که خیلی حسابی در بازار گرد و خاک به پا کردن، اینها هم جزو خودروسازهایی بودن که در واقع فرایند خصوصی سازی رو طی کردن. به سال 1980 و 90 این دوتا تو فرایند خصوصی سازی قرار گرفتن و با هدف در واقع افزایش رقابت پذیری و حضور در بازارهای صادراتی. ببینید، یه چیزی که ما باید در نظر بگیریم، صنعت خودرو، من چند وقت پیش یادداشت نوشتم توی یکی از خبر توی یکی از سایت‌های خبری منتشرش کردیم، اهمیت صنعت خودرو بود. اصلا چرا خودرو، صنعت خودرو مهمه؟ اینو باید بپذیریم. این صنعت یک لوکوموتیو اقتصادیه که الان یه بخشی از کشوری، تعدادی از کشورها با همین یک صنعت یه بخش اعظمی از تجارت اقتصادیشون داره در واقع چرخش میچرخه. فرض اهمیت خیلی بالایی داره. کشور کره هم به دنبال همین موضوع و با هدف افزایش کارایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت در واقع بنیه اقتصادیش در واقع در کنار حالا ارائه یک سری از حمایت‌های مالی مثل حالا بحث مالیات و در واقع در نظر گرفتن یک سری سوبسیدها شرایط و بستر رو برای اینکه این شرکت ها به سمت خصوصی سازی حرکت بکنن آماده کرد و از طریق هم بازار رو یه جورایی یعنی حضور در بازار رو برای اینها مهیا کرد. این توجه بکنید اینکه ما بازار رو تقدیم بکنیم به خودروساز با اینکه شرایط رو براش مهیا بکنیم دو تا چیز متفاوته.
سبحان 30 ثانیه
از کنم خدمتون که صنعت خودروسازی رو جدی بگیریم، فقط رفع تکلیف نباشه.
مرسی. 15 ثانیه طلبت برای برنامه بعدی.
از ادب.
دمت گرم. همراه بودیم با سبحان قالیباف تو بخش ماشین باز. بریم سراغ بسته شنیداری بعدی. قبل اینکه بریم سراغ قسمت اخبار، چالش های وابستگی خودروسازان به دولت موضوع اصلی این برنامه هست. سامانه پیامکی ما 30367 و شماره تلفن ثابت ما 2265-2525 هست. هم فکری کنید با ما، راهکار بدین که دولتی بودن خوب هست، وابسته بودن اساسا خوب هست، مزایاش چیه، معایبش چیه، اگر ایراد داره چرا تا الان داره اتفاق میفته، اگر خوب هست پس چرا این همه انتقاد بهش وارده. اگر موافق باشیم بریم سراغ اخبار، یک بخشی رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ اخبار که یه خبر خیلی جالب هم دارم.
چراغ روشن.
تردد از خطوط استرار و تردد از شانه خاکی و خارج از سطح سواره رو در آیین‌نامه راهنمای رانندگی به عنوان تخلف محسوب میشه و در جدول جرایم رانندگیش هم برایشون کد و مبلغ جریمه تعیین شده. همکاران ما اصلا راضی به جریمه کردن نیستن، لکن اگر عزیز این تخلف رو مرتکب بشه به لحاظ خواست اجتماعی، اراده اجتماعی، نظر اجتماعی که انشالله بایستی حاکم باشه، همکاران ما موظفن که قانون رو اجرا کنن.
اگه شما هم جزه اون دست از راننده هایی هستید که به وقت قرار گرفتن در ترافیک سنگینه جاده های شهری و بین شهری شانه خاکی جاده را برای عبور انتخاب میکنید، به صحبت های سطح دوم محمد باقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور در چراغ روشن امروز با دقت گوش کنید.
لازم دونستم با توجه به حجم ترددی که در ایام پایانی شهری بر ما در جاده های کشور حاکم هست و در شهرهای بزرگ، کلان شهرها، مراکز استان هامون و به ویژه هرچی که به پایان تعطیلات نزدیک میشیم، به تعطیلات پایان هر هفته نزدیک میشیم و این هفته خصوصا در پایان شهریور ماه، خب این حجم تردد در مسیرهای منتهی به کلان شهرهامون و پایتخت و همچنین سایر کلان شهرها و مراکز استان ها سنگین تر هست. حجم تردد بیشتری رو شاهد هستیم و هموطنان عزیز سعی میکنن از این اوقات به هر حال حد اکثر بهره رو ببرن، از طرفی تلاش میکنن که انشالله ما انرژی بیشتری سال تحصیلی، سال اداری، سال کاری، آموزشی و پژوهشیشون رو انشالله آغاز بکنن. لکن موضوعی که بعضن آزار میده ترافیک ما رو در نقاطی که حجم تردد به حدی است که وسایل نقلیه در گره های ترافیکی بعضن متوقف میشن یا سرعتشون پایین تر میاد، عده قلیلی از رانندگان عزیزمون متاسفانه از خطوط استرار و همچنین شانه راه که برای تردد عملا در نظر گرفته نشده به عنوان مسیر و هر حال در رو متاسفانه استفاده میکنن، باعث تراکم بیشتر ترافیک میشن و احیانا اگر در مسیر مقابل یا در مسافتی مقابل حادثه اتفاق افتاده باشه که موجب کندی عبور و مرور شده، تصادفی احیانا اتفاق افتاده یا وسیله نقلیه درگیر نقص فنی شده و توقف اون این تراکم ترافیک رو و این صف رو ایجاد ایجاد کرده، این عزیزان هم دامنه این مشکل رو تشدید میکنن و مسیر رو برای رسیدن واحدهای امدادی، واحدهای پلیس و کسانی که میتونن رسیدگی کنن به اون صحنه و هرچه سریعتر مسیر رو بازگشایی بکنن و در اختیار همه رانندگان و هموطنان و مسافرین قرار بدن، راه رو مسدود میکنن و متاسفانه این عزیزان هم نمیتونن سریعتر به ماموریتشون برسن. این رفتار رو بعضن در تونل‌های شهری هم شاهد هستیم، در تونل‌های جاده‌ای هم شاهد هستیم، در گردنه‌ها، در گلوگاه‌های ترافیکیمون هم شاهدیم. خواهش می‌کنیم اگر در طول مسیر توقفی حاصل شد، صفی ایجاد شد، توصیه هست که رانندگان عزیز خط عبوری خودشون رو تغییر ندن، از شانه راه، از مجاور راه، از خطوط اضطرار در بزرگراه‌ها، پل‌های بزرگ و تونل‌ها استفاده نکنن و این مسیر رو باز بذارن برای دستگاه‌های امدادی و کسانی که میخوان سریع‌تر به اون حادثه‌ای که در پیش رو اتفاق افتاده برسن و مسیر رو برای همه عزیزان بازگشایی کنن. من باز هم از همه رانندگان عزیزمون رعایت حقوق دیگران، رعایت حقوق همه شهروندان رو که از رفتارهای به هر حال فرهنگی و سابقه تاریخی همه هموطنان عزیز ما هست در کشورمون انشالله مراعات بکنن و حقوق همدیگر رو انشالله مراعات کنیم، توجه کنیم، احترام بگذاریم تا انشالله ترافیک روان و بدون حادثه‌ای رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم. بسته چراغ روشن رو شنیدیم. میرسی به ایام سال تحصیلی، طور خود مراقب باشین. بریم سراغ خبرها. خبر اولمون در رابطه با اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو است که خب طرح عادی، متقاضیان عادی و خودروهای فرسوده تقریبا هم دو سه روز بعد قرعه کشی اعلام شد، ولی ایران خودرو دق داد دیگه تا طرح مادران رو اعلام بکنه و خلاصه که پرونده فروش خودرو با 98% بازنده بسته شد. گفته میشه که در طرح مادران بیشتر پدران شرکت کردن. هم اداره کل سمت استان تهران، هم اصناف، هم نهادهای نظارتی، هم مجموعه هایی که مرتبط هستن با مالیات اعلام کردن که هزینه مالیات نقل و انتقال خودروی 0 کیلومتر فقط بر عهده فروشنده است. این توی یک هفته اخیر خیلی توی رسانه ها مطرح شده. دلیلش این هست که تو بعضی از موارد حالا تو قولنامه‌ای که می‌نویسن توافق می‌کنن خریداری خودرو در نظر داشته باشن، حتی توافقی هم غیر قانونیه. خلاصه که فروشندگان خودرو دقت داشته باشن. هفته پیش برنامه تلویزیونی بود، یه عضو کمیسیون صنایع مجلس هم حضور داشتن، صحبت کرده بودن در تو با ساختار خصوصی‌سازی واگذاری خودروسازان که بی ارتباط هم به موضوع برنامه ما نیست. صحبت شده بود این که بعضی از شرکت‌ها ساختار تو در تو دارن، زیر مجموعه دارن و این که اساساً این که حجم بزرگ به چه کارشون میاد و اشاره کردن که یکی از خودروسازان تو زیر مجموعه خودش گاوداری داره. خیلی جالبه. البته ما آشنا بودیم، ما خودروسازان ساخت و ساز می‌کردن، تو کار سرامیک بودن، تو کار صادرات پسته بودن. فقط خواهشی که داریم این هست که دوستان اگر لطف بکنن که لالوی این بیزینسشون یه 4 تا ماشین هم اگر بسازن خیلی ممنون میشن. من اون خبری که همیشه در آتش تحلیل می‌کنیم و خدمتتون بگم در رابطه با واگذاری ایران خودروی کرمانشاه هست که یه حواشی داشته. سعی میکنیم که این رو تو بخش مربوطه با کارشناس مربوطهش صحبت بکنیم. یه فاصله بگیریم بریم سراغ تحلیل موضوع اصلی برنامه. روی خط همراه هستیم با جناب آقای تقی‌پور انوری، رئیس و عضو کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس. جناب آقای تقی‌پور سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض می‌کنم ایام هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. جناب تقی‌پور، ما در واقع می‌خوام که از دیدگاه قانونگذار و مجلس به این موضوع ورود بکنیم که الان خودروسازان ما به نوعی وابسته به دولت هستن و در واقع بعضی از کارشناسان هم از اون سمت نگاه میکنن و میگن دولت هم به خودروساز بنا به دلایلی بحث میزان فرصت‌های شغلی وابسته هست. و الان میخوایم ببینیم که این وابستگی و این رد و بدل خب باعث شده که خودروسازا و مدیریتش کند بشه. چه راهکاری رو مجلس تو این زمینه در واقع پیش بینی کرده؟
خدمت شما عرض شد که ببینید این در قوانین موجود ما روشنه، به هر صورت میزان سهامی که دولت در خودروسازها داره کاملا مشخصه. ما قانون تجارت داریم و همینطور قوانین مرتبط با اداره شرکت‌های بزرگ و به خصوص شرکت‌های بورسی که بخشی از سهام اونها در بورس هست، کاملا این موارد روشنه. به تعبیری هیچ قانونی الان این رو که این شرکت‌ها باید به صورت دولتی اداره بشن این رو الزام نکرده و به تعبیری اجازه نداده.
درسته.
حالا ولی که شما اشاره کردید در عمل نوع ترکیب سهام به نحوی است که نهایتاً منجر به این میشه که خب البته باز تعبیر خود من این هست که در اصل اینا مدیریتی دولت دولتی مدیریت نمیشن. اینا مدیراشون رو حالا دولت یا وزارت هم منصوب میکنه و خب این هم واقعا جز معضلات صنعت و بازار خودرو ما هست که امروز ما با مشکلات عدیده در این حوزه متاسفانه روبرو هست.
جان تقریبی دقیقاً همین رو می‌خواستم خدمتتون بگم. بحث روی کاغذ و در واقع روی ظاهر و ویترین خودروسازا، در واقع دولت در واقع توی خودروساز عددی رو به عنوان سهام نداره، 15%، 16%، 17%، حالا روی بعضی از منابع روی کاغذ در واقع همون چیزی هست که شما فرمودین، قرار هست که دور بیسته و خودروسازان رو در واقع فقط در روی ریل قرار بده و نظارت بکنه. اما در ظاهر کار همین موضوعی که شما گفتید موضوع خیلی حیاتی هست، اینکه خب اگر دولت سهامی نداره و سهامش زیر 20% هست چطور اعمال نفوذ میکنه تو انتصاب مدیرانش، مدیران در واقع حالا بالا رده، مدیران عامل، هیئت مدیره، خب این در واقع با سهامدار مثلا 70% چه تفاوتی داره؟
بله ببینید این ما اسم این رو میذاریم، این موضوع رو میگیم الگوی حکمرانی صنعت و بازار خودرو.
درست.
در کمیسیون صنایع و معادن ما حداقل با 4 وزیر گذشته، وزرای ادوار محترم صنعت و معدن، این موضوع رو بحث کردیم که آقا یکی از کارهای اصلی شما به عنوان وزیر محترم سمت این است که شما این الگو رو باید اولا اگر نیست خب باید ایجاد بشه، باید این الگو تدوین بشه و مرحله بعدی باید شفاف بشه به نحوی که خب همه فعالان چه بخش خصوصی چه بخش دولتی سازه همه تکلیفشون رو در این الگو به قول معروف باید بدونن و به صورت شفاف مشخص بشه که کیها میتونن سهامدار کدام بخش باشن. مثل زینف واحد که در قوانین بانک مرکزی داریم عنوان مثال، مثلا یک زینف نمیتونه یه درصدی بیشتر از یک بانک رو داشته باشه حتی در بانک های خصوصی و مسائلی از این دست. متاسفانه امروز این الگو وجود نداره و در فقدان این الگو این مسائل و مشکلاتی که فرمودید پیش اومده و این ادامه داره. یعنی البته خب عکسش هم داریم، در جایی هم داریم که به هر صورت به این شکل اداره به این شکل نیست. به عنوان مثال در همین حوزه قطعه‌سازی در همین صنعت ما شاهد تولید قطعات بی‌کیفیت و متأسفانه قیمت‌های نامناسب که چون خب میدونید ما باز باید بگیم متاسفانه این بحث ممنوعیت واردات که مطرح بود که ما در مجلس گذشته 2 بار این موضوع پرداختیم و الزام کردیم دولت رو که بحث واردات مدیریت شده رو انجام بده ولی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده. اینها متاسفانه ناشی از عدم رقابت، یعنی به تعبیری من عرضم رو کوتاه کنم، ما بحثمون این هست که واقعا باید این بازار رقابتی بشه، خود رو سازه داخلی هم در این عرصه باید بتونه رقابت بکنه، اون موقع که واقعا مدیریت صنعت خودرو امکان پذیر خواهد شد. وگرنه با این شرایط گلخانه‌ای و شرایطی که خلاصه الان هست، طبیعتاً سوء مدیریت ها شاید به اون صورت که باید و شاید صریح و شفاف نمیشه و تقصیرها گردن های کسای دیگه گذاشته میشه و به تعبیری این نهایتاً مردم هستن که ضرر میکنن.
خیلی متشکرم جان تقی‌پور. میخوام که به این سوال خیلی کوتاه، ممنونم که زمان رو مدیریت کردی، خیلی کوتاه به این سوال جواب بدین که فرمودین که چندین جلسه با چندین وزیر در حوزه خودرو برگزار کرده کمیسیون مطبوع شما و در واقع هشدارهای لازم، صحبتهای لازم و بحثهای مربوطه انجام شده. نکته این هست که این نارضایتی رو الان در واقع مجلس و نمایندگان مردم هم دارن، خود مردم هم دارن، اما تفاوت در این هست که ید قدرت در اختیار قانونگذار هست. مجلس چطور تکلیف نمیکنه به خودروساز که این کار رو باید بکنه؟ باید من مردم با باید مجلس خیلی تفاوت داره. لطفا به این سوال کوتاه جواب بدید.
ببینید این باید گفته شده، ما در قانون مربوط به واردات در استای قانونی که صورت گرفت ما دولت رو الزام کردیم که واردات بکنه و متاسفانه هنوز به اون شکل باید و شاید اجرایی نشده. پس به تعبیری میتونیم بگیم ما اینجا خلأ قانون نداریم. بله در بحث‌های نظارتی هم مرتباً ما داریم گزارش تهیه میکنیم. همین امروز که دارم خدمت شما صحبت میکنم، ما ساعت 2 در کمیته صنعت، در کمیسیون صنایع، ما جلسه خودروسازی رو داریم با اتحادیه، با بخش خصوصی و پای صحبت اینا هستیم، ببینیم که مشکلات و موانع رو به‌روزرسانی کنیم. به تعبیری یعنی نسخه‌های قبلی رو داریم، امروز قرار است که این بحث رو با این دوستان مجددا انجام بدیم و نهایتا با دولت صورت بگیره و حالا انشالله آقای وزیر جدید مستقر بشن، بتونن مسیری رو باز کنن که به هر صورت از این شرایطی که در صنعت و بازار خودرو هست، چه در بحث قیمت چه در بحث کیفیت، هر دو از نظر مردم در وضعیت مطلوب قرار ندارند، طبیعتا ما به عنوان مجلس به نظرمون کار تقنین خیلی مشکلی نداره، یعنی قوانین به اندازه کافی داریم. در کار نظارت هم البته ما راستشو بخواد نمیخوام به قول معروف کار نظارتمون دست و پاگیر باشه، وگرنه قطعا میشه گزارش های نظارتی بیشتری رو تهیه کرد، در صحنه بیشتر به این موضوع پرداخت، ولی خب میدونید به هر صورت اولویت های دیگری مثل مسائل معیشتی، مسائل اقتصادی، مسائل دیگر هم در کنار این موضوع هست. به هر صورت مجلس به نظر من در موضوع خود رو هم در دوره 11 بحث کافی ورود پیدا کرد و در بحث نظارتی خب ما گزارش های مختلفی رو قرائت کردیم. بله دیگه به نظر هم گام های بعدی این هست که حالا برخورد قضایی، برخورد های دیگه که امیدواریم واقعا کار به اونجاها نکشید
انشالله. خیلی متشکرم، صحبت کردم با جناب آقای تقی‌پور انوری، رئیس و عضو کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خب 3036 3036 37 22 65 25 25 با ما در ارتباط باشین. در تو موضوع بسیار مهمی هست دوستان، در تو با وابستگی خودروسازان به دولت. وقتی میگیم وابستگی نمیگیم الزاماً دولتی بودن. یه مثالی رو بزنم خدمتون، داریم در رابطه با یک اتفاقی صحبت میکنیم که نمونه های مشابه هم داره، بعضی ها در این در واقع اتمسفر حضور دارن که دولتی بودن بعد هست. من چند تا مثال خدمتون بزنم، مثال آشنا برای هممون. شرکت چانگان که میشناسیمش، برند چینی هست، شرکت دولتی موفق هست. شرکت رنو سهامدار اعظمش دولت فرانسه هست. شرکت جنرال موتور جی ام که دیگه خب در واقع خیلی سابقه دار هست، اون هم دولتی هست. پس الزاماً دولتی بودن نمیتونه منتج بشه به یک اتفاق ناگوار. فرایند نظارت و یا عدم نظارت هست که در واقع منجر میشه به اینکه خودروسازان ما از ریل خارج میشه. دوستان ما در تلاش هستن و آقای آقایی سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت اگرچه قول ندادن انصافا، ولی در پی این هستیم که بتونیم یک ارتباطی رو بگیریم از خود بدنه دولت، چون مجلس به هر حال در واقع در فاز انتقاد از دولت بوده، ببینیم جواب دولت چی هست، برنامه‌های دولت چی هست، ببینیم که انشاءالله